بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أدنى المعرفة قال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له وأنه مثبت قديم موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء. در ارتباط با بهره‌گیری از کتاب شریف علوم اخبار الرضا حدیثی که قرائت شد و مورد بحثمون در بخش اول این حدیث به عرض رسید که یکتایی خداوند متعال و این که حضرت حق را شبیه و نظیری نیست بیان شده. در این مورد عرض شد که نظرات مختلفی هست و ریشه این نظریه ها اینه که نسبت خداوند و کائنات چه نسبتی است. بعد رسید و مکرر گفته شد یک نظریه همون مطلب حق و صحیح است که در وحی مطرح است که نسبت بینونت و شباهتی در کار نیست، سنخیتی در کار نیست، عینیتی نیست، ذات مقدس حضرت حق شباهتی با ما سوای خود و اشتراک در حقیقت به هیچ وجه ندارد، بلکه بینونت. روایات مربوطه‌ام به این مسئله کاملاً تذکر داده است. گاهی با نفی شباهت، گاهی با اعلام بینونت، گاهی با این تعبیر کوتاه جامع اثبات بلا تشبیه، نفی نیست و تشبیه نیست بلکه اثبات بلا تشبیه که گفته شد. در این مورد اگر فرصتی امروز باقی مون یک حدیثی مناسب به نظر رسید که باز هم به عرض برسد گفته خواهد شد و الا انشاءالله در ضمن مباحث بعدی. نظر دیگر این بود که گفته شود بین خدا و خلق سنخیت است که گفتیم در حکمت متعالیه مرحوم آخوند ملا صدرا ابتدا همین مطلب را تأکید میکنن و بعد هم از این مطلب عبور میکنن و اون چه ابن عربی گفته است که مسئله عینیت است به اون مسئله میرسن و اون مسئله را تثبیت میکنن. ولی این نظریه هم کاملا مطرح که سنخیت است بین خداوند متعال و کائنات. سنخیت گفتیم به معنای ارتباط بلا اشکال است، یعنی ارتباط است بین علت و معلول، بین خدا و خلق قطعیت داره که معلومه، بلکه نحن اقرب الیه من حبل الورید. و اما سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت، در حقیقت خدا و خلق اشتراکی داشته باشند، شباهتی داشته باشند، که تعبیر میشه به این که سنخیت داشته باشند. در این بحث امروز عبارات متعددی رو انشاءالله از نهایه و از دوره‌ای که شرحیست بر منظومه از مرحوم علامه بزرگوار مرحوم هاش منطقی حاملی که مرد بسیار جامعی بودند در علوم حوزوی عقلی و نقلی به عرض می رسد انشاءالله، و همچنین تتمه‌ای که از مسائل روز گذشته باقی مون انشاءالله فرصتی بود به عرض می رسد. حالا در ارتباط با عباراتی که در نهایه هست چی داریم بگیم؟ عباراتی که در نهایه هست و از این عبارات به خوبی استفاده می شود، سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت بین خدا و کائنات. یکی از اون عباراتی که به عرضتون می رسد بعد از اینکه در صفحه 18 هم فرمودن الحق انها حقیقت واحده فی عین انها کثیره، یعنی حق اینه که حقیقت وجود حقیقت واحده است، در عین اینکه مراتب متکثره ای داره. لذا قائلن به این که وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، که این خودش بحثی مفصلی داره که حالا وارد این قسمت نمیشه. خود این هم از معضلات است که هم مقصود چیست و آیا درست است یا خیر، تا این که تشبیه میکنن به نور که دارای درجات مختلفی است، حقیقت وجود هم این چنین است. میرسن به این بیان فن نور حقیقت واحدت بسیطت متکثره فی عین وحدتها و متوحده فی عین کثرتها، کذالک الوجود حقیقت واحدتون ذات مراتب مختلفه به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و العلو و دنو و غیرها. پس تصریح به این است که حقیقت وجود یک حقیقت واحده است. این حقیقت واحده دارای تشکیکه، یعنی مراتب مختلف داره، درجات مختلف داره که از حیث اون درجات تکثر داره، ولی در این حال این تکثر منافات با وحدتش نداره. وحدت است، یکیست، یک حقیقت است دارای مراتب و درجات متعدده متکثره. فنور حقیقتون که خوندم و به نتیجه وجود هم اینچنین است. بعد بر این مطلب امور متفرع میشه شاهد مسئله در این عباراتی است که حالا به عرض میرسه که یکی دو خط که بخونیم به صفحه 19 وارد میشیم. الامر الاول ان التمایز بین مرتبه من مراتب الوجود و مرتبه اخرى انما هو بنفس ذاتها البسيطه التي ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. وجود دارای مراتب است، این مراتب هم که عدیده است کثیر است، ما به الامتیاز که یک درجه با درجه دیگر چیزی غیر از خود وجود نیست، چون یک حقیقت بیشتر نداریم که وجوده. ما به الامتیاز عین ما به الاشتراکه و منافات نداره که از جهتی به توجه به درجات وجود بگیم کثرت دارد وجود، ولی این کثرت مانع از وحدتش نیست. چرا؟ چون یک حقیقت بیشتر نداریم و اون حقیقت وجوده. ولا ینافی مع ذلک ان ینسب العقل التمایز الوجودی الى جهت الکثره فی الوجود دون جهت الوحده ولا ان ینسب الاشتراک و السنخیه الى جهت الوحده. یعنی حالا که در ارتباط با این وجود ما مراتبی قائل شدیم، درجاتی قائل شدیم، به اعتبار اون مرتبه ها و درجات کثرت پیدا کرد، منافاتی نداره اینجا که دو تا مطلب رو بگیم با هم، هم کثرت بگیم به اعتبار درجات و هم وحدت بگیم به اعتبار حقیقت. این دو با یکدیگر منافاتی نداره. این عباراتی که خونده معناش اینه. ولا ینافی این که ما به الاشتراک، ما به الامتیاز چیز واحدی است، منافات نداره که کثرت هم مطرح بشه. ولا ینافی مع ذلک ان ینسب العقل التمایز الوجودی الى جهت الکثرت فی الوجود، چون همین وجود کثراتی داره. فرض نمیگه مراتب داره دیگه، داره تشکیکه در وجود، به وجود تشکیکی در این مسئله قائل هستند کسی که این حرف رو میزنه. چون وجود تشکیکی است پس کثراتی در کار هست. الى جهت الکثرت فی الوجود دون جهت الوحده، از جهت کثرات وجودی کثرت قائل بشیم. ولی منافات ندارد که در این حال از نظر سنخیت وحدت قائل بشیم. چرا؟ چون یک حقیقت بیشتر نیست. اینو بیان کردن. تکرار بکنم، ولا ینافی این که گفتیم ما به الاشتراک، ما به الامتیاز یکیست، یک حقیقت هست. کسی فکر کند پس کثرتی نیست، نه، هم کثرت هست هم وحدت. ولا ینافی این حرف مع ذلک که گفتیم چنین است، ان ینسب العقل التمایز الوجودی، در این حال چون درجات داره تمایز داره، چون درجات داره متکثره. ان ینسب العقل التمایز الوجودی الى جهت الکثرت فی الوجود دون جهت الوحده، تمایز را به جهت اون کثرات بگیم، میگیم اینا تمایز داره مراتب از هم به جهت کثرات. در عین این که قائل به اشتراک و سنخیت بشیم به جهت وحدت. ولا ان ینسب العقل باز اشتراک و سنخیت را الى جهت الوحده. پس چی شد؟ در این عبارت صریح فرمودن که حقیقت وجود دارای مراتب است و سنخیت دارد با یکدیگر. اون وقت کائنات و ذات مقدس حضرت حق که که حضرت حق علت تعبیر بشه، کائنات معلول تعبیر بشه، اینها همه یک حقیقت وجودن، حقیقت وجود تشکیکی، اعلی المراتب که لا فوق لهذه المرتبه ذات مقدس حضرت حق، ادنى المراتب هم حیولا، ولی همه اینها در حقیقت وجود مشترکند، به معنای اینکه یک سنخن در عین این که براش درجاتی است. خود مطلب وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، جای بسیار حرف واردی حرفا نمیشه، ولی مطلب رو داریم بگیم، بیان سنخیت میخواستیم عرض کنیم. ولی نقل میشد مثل که خدا رحمت کنه، من رو آیت الله فلسفی به خودم گفتن آی خویی، گفتن ما جوان بودیم وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت نفهمیدیم چیه، حالا که پیر شدیم نفهمیدیم چیه. بازم اون یه مسئله دیگر است که بحث بشه جای خودش، که درسته درست نیست، ما بحث بشه دقت بشه، مسئله آخر است. ولی مطلب اینه، شاهد ما این بود که میخوام بگیم سنخیت یک حقیقت است دارای مراتب، و اون حقیقت اعلی المرتبه اش حضرت حق است، ادنى المرتبه اش هم حیولاست. اینها اشتراک در حقیقت دارن که تأثیر بزن، ولا ان ینسب الاشتراک و السنخیه، یعنی بین این جهات متمایزه، بین این کثرات مختلفه، بین این درجات و مراتب مختلفه، لا اشکال داره این که ینسب الاشتراک و السنخیه الى جهت الوحده. پس بنابراین یک عبارت خوندم که سنخیت و نسبتی که دادیم شاهد نسبت گفته باشم، در این جهت بودیم، تا اینکه بعد ببینیم ادله مربوطه رو انشاءالله به صحبتش بشه، و همچنین بیانات دیگری که در این زمینه باید گفت. این یک مورد. مورد دیگر که خیلی خوبه که این بیشتر دقت بکنین، صفحه 166، صفحه 166 از همین کتاب نهایت الحکمه، در ارتباط با قاعده الواحد که الواحد لا یستر عن الا الواحد، این هم قاعده که دیروز گفتیم، حالا هم یک اشاره میکنیم. قاعده الواحد قاعده است که بسرار بر این قاعده اصرار دارن، مخصوصا در همین بدایه و نهایه اصرار جدی دارن، و اون اینه که اگر حقیقتی واحد به تمام معنا باشد که هیچ گونه ترکیب عقلی، ترکیب وهمی، ترکیب خارجی در او نباشد، وحدت حقیقی داشته باشد، یک چیز بیشتر از او صادر نمیشه. و الا اگر چنانچه یک چیز بیشتر صادر بشه، لازمش اینه که یا از وحدت علت دست بردارید یا از تکثر معالیل دست بردارید، که روز گذشته هم صحبت شد. علت این مسئله هم این است که بین علت و معلول باید سنخیت باشد، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. اینو دیروز هم صحبت کردیم. اینجا میفرمایند که والمراد بالواحد الامر البسيط الذي ليس في ذاته جهت تركيبيه متكثره، فالعله الواحده هي العله البسيطه التي هي بذاتها البسيطه عله، والمعلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطه معلول، فالمراد بالواحد يقابل الكثير الذي له اجزاء او احاد متباینه لا ترجع الى جهت واحده. بیانه ان المبدا الذي يصدر عن وجود المعلول، اون علتی که معلول ازش صادر میشه، الذي هما نفس ذات العله که ذات علت علیت دارد برای صدور معلول فالعلت هی نفس الوجود الذي يصدر عن وجود المعلول وجود علت معلول ازش صادر میشه و این قطع نظر عن کل شیء از همه چیز صرف نظر کنیم به چیزی مشروط نیست از ذات علت معلول تحقق پیدا میکنه حالا شاهد عرضمون اینجاست چی داریم بگیم؟ میگیم در نهایه موارد زیادی تصریح شده به سنخیت بین علت و معلول و خداوند متعال هم که علت است و کائنات هم که معلولن نتیجتا سنخیت بین خداوند و کائنات و من الواجب ان یکون بین المعلول به علته سنخیت ذاتیه گاهی میگیم سنخیت در اطلاق لفظی و مفهومی اون مشکل نداره که توضیح خواهیم داد میگیم هر دو شیئون ولو بعد میگیم یکی شیئون لاکل اشیا ما میگیم و یا هر دو موجودون که با صحبت چه خواهیم کرد که اطلاق موجود بکنیم ولی باز البته ما در تحقیق بگیم موجودون لاکل موجودات و اما این تعبیر کردن سنخیت ذاتی بایستی بین این علت و معلول سنخیت ذاتی باشه و من الواجب ان یکون بین المعلول و علتی سنخیت ذاتیه هی المخصصه لصدوره انها چون سنخیت دارن این معلول از صادر شده چرا معلول دیگه صادر نشده؟ به خاطر اینکه این سنخیت دارن باش و الا کان کل شیئن علتن لکل شیء و الا لازم است اینه که یستر و کل شیئن من کل شیء پس چی شد؟ این عبارت دومی که تصریح کردن بین علت و معلول باید چی باشه؟ سنخیت باشه سنخیت هم نه سنخیت مفهومی با تفاوتایی که بعد گفته بشه بلکه سنخیت ذاتی تعبیر کردن که تکرار کردم عبارت ره و من الواجب ان یکون بین المعلول و علتهی سنخیتون ذاتیه هی المخصصه لصدوره انها عبارت دیگری که به عرضتون برسد عبارت است که در صفحه 280 در ارتباط با همین مسئله سنخیت بین علت و معلول بله فرمودن که ثم ان المتحصل مما تقدم من المباحث و ما سیأتی ان هذا العالم المادی معلول لعالم نوری مجرد عن الماده متقدس عن القوه و ان بین العلت والمعلول سنخیت وجودیه پس باز در این صفحه هم تصریح شده به این که بین علت و معلول سنخیت وجودیه است و بعد تتمیم کردن به مطالبی و در همین صفحات صفحه 281 هم اینجور باز آمده کل و ذالک به ضروره و سنخیه باز شاهد مسئله این عبارت و سنخیه بین الفاعل و فعلهی تقتضی به ظهور المغایره بین الفعله اگه دو تا فعل باشه نشون میده که دو تا علته چرا؟ چون باید بین علت و معلول سنخیت باشه پس اگر دو تا فعل بود دو تا علت لازم داره چون دو تا فعله چیزی که علت هر کدوم باشه باید با هم سنخیت داشته باشن پس دو تا علت لازمه پس باز در این تعبیر هم تصریح به جهت این است که بین علت و معلول سنخیت هست و سنخیه بین الفاعل و فعله تقتضی به ظهور المغایره بین الفعلین. این هم یک مورد. و باز از مواردی که هست صفحه 316 است که خوندم، این 316 رو ظاهرن بله روز گذشته خونده باشم، حالا اشاره میکنم که در صفحه 316 این مطلب رو آوردن. پس چی داریم بگیم؟ هنوز به استدلالی، به نفی، به برهانی، بر لهی، علیهی الان تو این بحث امروزمون نیستیم. داریم چه کار میکنیم؟ میگیم موارد متعددی که نسبتی که دادیم به کسی، نه که شما بی خود میگید اینا بین خدا و خلق قائل به سلخیاتون. به چه دلیل میگین؟ اینا که داریم میگیم شاهد اینا که اینه، یعنی این موارد است که در این موارد تصریح کردن بین علت و معلول باید سلخیت باشه و نیز تصریح هم کردن که خدا علت است و کائنات معلوله و به نتیجه سنخیت لازم. مورد دیگری که به عرض برسد این است که در صفحه 315 شروع میشه: قد تحقق فی مباحث العلت والمعلول ان الواحد لا يستر عنه الا الواحد ولما كان الواجب تعالى. دقت کنید، خیلی عبارت در این جهت صراحت داره که خود واجب و غیر واجب هم آمده. ولما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من كل جهه من كل وجه لا يتسرب اليه جهت و کسرتن، کسرتی در حضرت حق نیست، لا عقلیه، مثل کسرتی که در انسان میگیم حیوان و ناطق مرکب است به ترکیب عقلی، ولا خارجیه، مثل چیزی که در خارج تقسیمش بکنیم، خود انسان میگیم روح و بدن، جسم و روح تقسیم میکنیم، ولا خارجیه واجدن لکل کمال وجودی. ذات مقدس واجد کل کمال وجودی است. وجدانا تفصیلیا فی عین الاجمال. وجدان تفصیلی یعنی همه کمالات رو دارد در عین اجمال، که این بحث خاص خودش رو داره. لا یوفیز، این واجب تعالی خداوند متعال، لا یوفیز الا وجودن واحدن بسیطا، از او یک چیز بیشتر سر نمیزنه. لا یفیز الا وجودن واحدن بسیطا لهو کل کمال، که اون چیزی هم که از او صادر میشه اونم همه کمالات داره ولی بلغیر داره. لهو کل کمال وجودی لمکان المسانخه بین العلت و المعلول. این عبارتی که حالا خوندم اونجا همش میگفتیم، گفتن بین علت و معلول، خدا رو میگفتن علت، بقیه موجودات میگفتن معلول، بین علت و معلول سنخیته، پس بین خدا و کائنات سنخیته. اینجا دیگه خود خدا و خلق رو آوردن که خیلی روشن، خداوند واجب به ذات است و علت و کائنات معلول، یک چیزم از اوست بیشتر صادر نمیشه و بین او و معلولش هم سنخیت هست، یک چیزم بیشتر ازش صادر نمیشه. و والمعلول له الفعلیه، پس تعبیر این شد لمکان المسانخه بین العلت والمعلول له الفعلیه التامه، که این معلول هم فعلیت تامه داره من کل جهه و تنزه عن القوت و الاستعداد، چون مسانخه با اوست، همسنخ اوست. پس چی شد؟ اینا مواردی بود که تصریح شده است به مسئله سنخیت. حالا از این هم یک مقدار شدیدتر اسفار هم داره و عرض بود شما که من از درر میکنم. درر این تعلیقه است بر منظومه از مرحوم عرض کردم جامع المعقول و المنقول که مرد جامعی بودن در علوم حوزوی، فقه و اصول و تفسیر و معقول و منقول و در همه چیز در سطح بسیار قویی بودن، مرحوم آقای آشمامتقی آملی که من خدمتشون رسیده بودم و مرد بسیار مهذبی هم بودن و من اون وقتی که تهران صحبت میکرد و من برمیرفتم منزل ایشان صحبت میکردم، مأنوس بودم در خدمتشون، مرد فوق العاده دیدنی بودن. ایشان بهترین تعلیقه را به نظر من بر منظومه نوشتن، تعلیقه فنی و بر اساس فنون جدی معقول و تبیینی، هم در جهت تبیین بسیار قوی هستند و هم در جهت اینکه بر اساس مبانی مربوطه بحث ها رو تعقیب کردن. وقت ایشان در ارتباط با بحث حدوث و قدم در جلد اول دو جلده، ایشان دو جا بلکه سه جا برخلاف مبانی فلسفی مطلب رو خیلی جدی گرفتن. یک همش اشاره میکنم فقط باز در سطح اشاره، یکیش در بحث معاده، در بحث معاد اونجا ایشان معاد مرحوم آخوند ملا صدرا رو نقل کردن که منظومه هم همون معاد میگه و بعد که نقل کردن میگوین که ولیکن حق اینه که این معاد معاد روحانیست به معنی اخفا و انا اشهد الله و ملائکته و انبیاءه و رسوله، همه اینا شاهد میگیرم، فی آذر شهر در این ماه، ماه شعبان، فی آذر بلد، بلد تهران، سه بعد از ظهر شاهد میگیرم که این معاد مخالف لما نطق به القرآن و انا اعتقد ما قاله القرآن. یکی اینجا که تکون خوردن این مطلب گفتن، یکی دو جا دیگه هم هست از جمله اینجا مطلب رو خیلی خوب بیان کردن و اون اینه که میگوین چی داریم بگیم؟ میخوایم اثبات نسبت رو بکنیم که ما که میگیم جمعی از این بزرگواران گفتند بین خدا و خلق سنخیت است، یک کسی نگوید به خود بگید از کجا میگید که اینا گفتن؟ این عباراتی که خوندم از نهایه و این عبارت هم که حالا دارم بکنم از درر، بسیار عبارت عجیبی است. دقت کنید این روزای بعد هم طبعا یک بحث های خاصی انشاءالله پیش میاد که به هر دو خواهد رسید که ممکنه بعضی کمتر استماع کرده باشن. و این مطلب اینه، اینجا چنین میفرمان، میفرمان که در بحث حدوث و قدم است، میگویند که در ارتباط با حدوث و قدم به یک معنا اصل این بحث غلطه که عالم حادثه یا قدیم، اصلش غلطه. چطور؟ بیان شد چیه؟ میگم به خاطر اینکه موجودات میگیم مرکبن از ماهیت وجود، کل ممکنن زوجون ترکیبیون من الماهیت ول وجود، غیر از ذات مقدس حضرت حق بقیه موجودات مرکب از ماهیت وجودات. بعد میگوین بر اساس اصالت وجود ماهیت که ما شمت رائحت الوجود، ماهیت که هیچ بهره از وجود نداره، هیچی، کل عدم، چیزی نیست، ما شمت رائحت الوجود، پس ماهیت هیچ. اون چه در خارج تحقق داره چیه؟ وجوده. وجود هم که نازل شده از سوق ربوبی خداوند متعال، از سوق ربوبی از ذات مقدس خدا نازل شده، تنزله ترشه هم به نظر دارن، الان بخونم عبارته، از ذات مقدس ربوبی وقتی که از سوق ربوبی وجود وجودات نازل شده ماهیتی هم که در کار نیست پس حدوث نیست چون بوده است در سوق ربوبی بوده از سوق ربوبی چکار شده تنزل پیدا کرده پس بوده نتیجتاً قدمت داره صحبت از حدوث و قدم زیاده است چه این که ماهیتی که در کار نیست وجودات است وجودات هم تنزلات من سوق ربوبی است تنزلات من سوق ربوبی شد با او وقت به کجا مربوط به بحث ماست تباین ندارد بلکه اختلاف در مراتب است تشکیکن و تباینی در کار نیست این خیلی صریح گفتن نشان اینجا و شخصیتی هستند که فهل این مسائل هستند و حاصل و مرامه تا این که حالا کمتر خونده باشم عبارت و محصله صفحه 262 کتاب شریف درر درر تعلیقه بر منظومه و محصله بله ان العالم به معنا ما سوى الله من مجرداته و مادیاته علویاته و سفلیاته مرکب من الوجود الامکانی و الماهیت الاعتباریه حیث انه ممکن ما سوى الله ممکنه دیگه ممکن هم چیه؟ مرکب من الماهیت و الوجود حیث انه ممکن و کل ممکنن زوج ترکیبی زوج ترکیبی مرکب من وجود و ماهیت مشخصه اما الماهیات فهی لمکان کونها امورا اعتباریا کسراب بقیعت یحسبه الظمآن و ماء ماهیت چون اعتباری است چیزی نیست دیگه مثل سرابه آدم از تو آفتاب باشه مخصوصا نقطه دور نگاه کنه آب ببینه ولی وقتی بره جلو ببینه آبی در کار نیست سراب بود سراب بود که چیزی در کار نبود معروفه یه وقتی از ابو حنیفه پرسیدن لاشه چیه؟ این موند که لاشه چیه؟ لاشه چیه؟ لاشه چیه؟ لاشه چیه؟ باز لاشه چیزی باشه؟ مشکل شد براش گفت چکار کنیم؟ شاگردش رو فرستاد پیش حضرت صادق علیه السلام اسب بشم داد به شاگردش گفت برو به حضرت بگو این اسب فروشیه میگن چقدر فروشیه بگو قیمتش چیه بگو قیمتش لاشه بعد میفهمیم لاشه چیه حضرت میگن لاشه اسب رو برداشت آورد خدمت حضرت صادق علیه السلام گفت آقا این اسب خوبی فروشی هم هست فهمیدم چند دقیقه بعد گفت قیمتش لاشه فهمیدم که ببریم بردنش طرف بیابون هم گفتم اون دور چیه گفت آب گفتم برو ببین رفت و برداشت گفت آقا لاشه چیزی نبود آب نبود آب سراب بود گفت آب نبود گفتن لاشه این اسب بده اسب گرفتن دادن اون هم رفت این ماهیت که بعدش اینه هیچ خبری از ماهیت در کار نیست ماهیت چیزی نیست که سراب بقیت یحسب و زمان لیس لها حقیقه ولا اثر فلیست الا اسماء سمیتموها ما انزل الله بها من سلطان بل نازل اونی که شاهد مسئله اینجاست بل نازل من سقعه لیس الا الوجود فالماهیه لیست شیئا حتی یبحث عن حدیث قدمها او حدوثها ماهیت که چیز نیست که بگیم حادثه یا قدیمه و اما الوجودات فهیه و انکانت متحققات وجودها قبوله که خارجیت داره حقیقت داره به انکانت متحققات انا انا لیست خارجتن عن سقع ربوبی لأنها تنزلات وجود الحق، چون این وجودات یه تنزلات وجود الحق و تجلیاته، لیس الا تنزلات وجود الحق و تجلیاته و رشهاته، حتی رشهات وجود حق. وقتی اینجور شد دیگه میشه چی؟ میشه واجب، خودش بوده دیگه، بس قدیم میشه دیگه، بحث حدوث و قدم دیگه معنا نداره. رشهاتی و اکوسی و ازلاله و الفرق بینهما به تشکیک لا به تباین. فرقشون هم فرق تشکیکیست، نه اینکه با حضرت حق تباین داشته باشه. پس چی شد؟ این عبارت هم به خوبی به روشنی توجه میدهد به این که بین خداوند متعال و خلق تباین نیست، بلکه سنخیت هست، لا تباین. و الهذا یعمل، یه حدیثی هم به این صورت نقل میکنم که دیگه وقتی گذاشته حدیث رو نقل میکنم، که حدیث هم معناش اون نیست که ایشان فرمودن، اینجا کار اون دیگه کاری نداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.